امیدوارم که شما هم پسندیده باشید. با یکی دو رباعی برنامه امروز رو به پایان میبرم. رباعیاتی از خیام نیشابوری، شاعر، فیلسوف، ریاضیدان و منجم قرن 56 هجری. هر راز که اندر دل دانا باشد، باید که نهفته طرز عنقا باشد. که اندر صدف از نهفتگی گردد دور، آنقدر که راز دل دریا باشد. هرگز دل من ز علم محروم نشد، کم ماند ز اسرار که معلوم نشد. 72 سال فکر کردم شب و روز، معلومم شد که هیچ معلوم نشد. هم دانه امید به خرمن ماند، هم باغ و سرای بی تو و من ماند. سیم و زر خیش از درمی تا به جوی، با دوست بخور گر نه به دشمن ماند. امیدوارم از برنامه امروز بهره برده باشید. تا برنامه دیگر از مجموعه هوای تازه، خدا نگهدار.
بسیار سپاسگزارم از همه شما شنوندگان عزیز و مهربان. راستی به درستی تربیت شدید؟ سوالی که قراره تو چهار باغ پاسخش رو به ما بدید، بله یا خیر. بله، یه سامانه پیامکی مونه و سوال تلفنی مونم اینه: به جز پدر و مادر، چه کسانی در تربیت شما نقش داشتن؟ کمتر از 25 دقیقه دیگه در چارباغ در کنار شما هستیم. بریم کتاب هفته رو بشنویم.
کتاب هفته.
سلام، شب بخیر همراهان رادیو فرهنگ. شب گذشته اولین بخش از کتاب چراغ نیایش رو شنیدید. امشب با بخش دیگری که در خدمتتون هستم، امیدوارم که همراه باشید.
Thank you.
امیدهای مدینه. مدینه با نخلستانهایش، با کوچه های پیچ در پیچ و باریکش و با مردمی که سینهشان مملو از خاطرات روزهای تلخ و شیرین بود روزگار می گذراند. اما شاید کمتر کسی فکر می کرد در روزهای آینده اتفاقهایی که می افتد تأثیرش ماندگار است و از خاطرشان پاک نخواهد شد. علی ابن حسین شاهد بود که پدرش بیش از دیگران نگران آینده جامعه مسلمانان است. از زبان او بارها شنیده بود آن کسانی که برای به دست آوردن حکومت با جانشین پیامبر و فرزندش جنگیدند غنیمت خود را به این سادگی رها نخواهند کرد و هر عهد و پیمانی را نیز زیر پا خواهند گذاشت. از شنیدن این حرف‌ها زمان زیادی نگذشت که خبر بیماری معاویه به گوش مردم مدینه رسید. همه منتظر بودند تا ببینند بعد از مرگ معاویه چه اتفاقی می‌افتد و آیا او به پیمان صلحی که با حسن ابن علی بسته وفادار می‌ماند و از معرفی جانشین خودداری می‌نماید یا اینکه حکومت را در خاندانش موروثی می‌کند و یکی از فرزندانش را به جانشینی خود برمی‌گزیند. در این میان کم نبودند کسانی که به حسین ابن علی پیشنهاد می‌کردند که از فرصت استفاده کند و با نادیده گرفتن پیمان صلح مردم ناراضی را بر ضد معاویه بشوراند. اما علی ابن حسین شاهد بود که پدرش همچنان بر رفتار مسالمت‌آمیز تأکید می‌کند و نمی‌خواهد شروع کننده جنگی باشد که در آن خون مردم بیگناه بر زمین بریزد. به همین خاطر همه را به صبر و آرامش دعوت می‌کرد تا زمان حل مشکلات فرا برسد. علی ابن حسین بارها شرح حال زندگی حاکمان شام را از زبان پدرش و دیگران شنیده بود که چگونه راه و رسم ساده زیستی را فراموش کردند و مانند حاکمان روم و ایران برای خود تدارک زندگی اشرافی را دیدند. با این اوصاف آیا معاویه راضی می شد که انتخاب جانشین خودش را به رأی مردم بگذارد؟ حسین ابن علی از تلاش بنی امیه برای به دست آوردن اموال و منابع جامعه به خوبی خبر داشت. با این حال به همه می گفت که باید مفاد پیمان صلح را به معاویه یادآوری کنیم که او به تنهایی حق ندارد برای خود جانشین تعیین کند و برای تعیین خلیفه باید همانند سالهای گذشته از مردم نظر خواهی کرد. علی ابن حسین نگرانی پدرش را از اینکه حکومت بر مسلمانان رنگ پادشاهی به خود بگیرد به خوبی درک می‌کرد، اما زمانه را در حال تغییر می‌دید. حقیقت آن بود که مردم از سنت‌های زمان پیامبر فاصله زیادی گرفته بودند و اگر کسی مانند معاویه توانسته بود این همه سال بر آنها حکومت کند، نشان از آن داشت که بسیاری به روش‌های حکومت بنی امیه عادت کردند و راهی دیگر را نمی‌پسندند. با این حال پدرش حسین دائم بر این نکته تأکید می کرد که برای اصلاح رفتارهای امت پیامبر باید تلاش کرد. مدینه روزهای پر التهابی را می گذراند و مردم با نگرانی چشم به آینده دوخته بودند تا ببینند چه اتفاقی می افتد. این خبر دهان به دهان گشته بود که معاویه قصد دارد پسرش یزید را به جانشینی خود انتخاب کند. پسری که اطرافیان از تندخویی و خلافکاری‌هایش بسیار می‌گفتند. با آمدن پیکی از طرف معاویه شایعه‌ها به حقیقت پیوست، زیرا او از حسین و چند نفر دیگر از بزرگان مدینه خواسته بود که با جانشینی یزید مخالفت نکنند، درخواستی که با مخالفت صریح حسین ابن علی مواجه شد. مردم مدینه نیز از هنگامی که خبردار شدند قرار است یزید پسر معاویه به جای او بنشیند، از یکدیگر می‌پرسیدند آیا آنقدر زبون و خوار شدیم که یک جوان بی قید و بند بر ما حاکم شود و آیا نباید بر این اوضاع بشوریم و مانع از این کار شامیان شویم؟ علی ابن حسین شاهد بود که هر روز تعدادی از مردم مدینه به سراغ پدرش حسین می آیند تا از او کسب تکلیف کنند. به نظر بسیاری شخص دیگری جز حسین ابن علی نمیتوانست در برابر حاکمان شام ایستادگی کند. اما حسین همچنان به دیگران میگفت اون نمیخواهد نخستین کسی باشد که دست به شمشیر میبرد و باید منتظر بود تا مردم تصمیم بگیرند. حالا او در کوچه و بازار از زبان بسیاری این پرسش را می شنید که در برابر این عهد شکنی حکومت شام چه باید کرد؟ بسیاری می گفتند اگر یزید به جای معاویه خلیفه شود از بیعت با یزید خودداری می کنند و برخی حتی تا آنجا پیش می رفتند که می گفتند باید بر ضد حکومت تحمیلی پسر معاویه شورید. اما علی ابن حسین همچنان شاهد صبوری پدرش بود. بارها از زبان او شنیده بود که برای گرفتن هر تصمیمی باید با شکیبایی و دقت عمل کرد تا به پشیمانی گرفتار نشویم. در چنین شرایطی حسین ابن علی به دوستانش می گفت باید منتظر روزهای سخت‌تر باشیم. این جماعتی که من می شناسم به این آسانی دست از سر ما بر نمی دارند و حتی اگر ما به آنها کاری نداشته باشیم آنها به سراغ ما خواهند آمد تا خیالشان از جانب ما آسوده شود. به برخی هم که به طمع سهیم شدن در حکومت آینده به سراغش می آمدند می گفت دوستی با ما سختی و مشکلات بسیاری به دنبال دارد و بلاها مانند اسبان تیزتک به شما هجوم خواهند آورد. مقاومت در برابر بیعت اجباری. آن روز حسین به اتفاق چند نفر دیگر در قبرستان بقی بودند که پیکی از جانب ولید حاکم مدینه به سراغشان آمد که هرچه زودتر به قرارگاه او بروند. وقتی پیک رفت علی ابن حسین شنید که پدرش به اطرافیان میگوید گمان میکنم معاویه مرده و حالا یزید به فکر آن افتاده که از ما بیعت بگیرد. چند تن از آنان که آنجا بودند از جمله عبدالله ابن زبیر و عبدالله ابن عمر گفتند اگر این گونه باشد ما به خانه خواهیم رفت و از بیعت با یزید خودداری خواهیم کرد. اما حسین گفت من به نزد ولید می روم. آنها این کار را خطرناک دانستند. حسین با آنها گفت نگران نباشید. به اتفاق دوستان و آشنایان خواهم رفت تا اگر قصد سوء داشتند با آنها مقابله کنیم. مدینه همچنان در التهاب و نگرانی به سر می برد. خیلی ها می دانستند یزید خلاف پدرش معاویه اهل دوراندیشی نیست و برای پیش برد حرفهایش به زور متوسل می شود. این گمان اشتباه نبود. فردای آن روز علی ابن حسین به اتفاق پدرش و چند تن دیگر از دوستان و آشنایان راهی قرارگاه حاکم مدینه شدند. چون به نزدیک قرارگاه رسیدند حسین به همراهانش گفت من به تنهایی به ملاقات ولید می روم. اگر صدای بلند مرا شنیدید به داخل بیایید. آن روز علی ابن حسین به اتفاق دیگران به انتظار پدر ایستاد. انگار زمان متوقف شده بود. همه نفس را در سینه حبس کرده بودند و قبضه شمشیرها را در میان پنجه هایشان می فشردند. علی ابن حسین نفهمید که چه مدت گذشت تا پدر بیرون آمد. اما وقتی در میان چارچوب در ظاهر شد نفس راحتی کشید و خدا را شکر گفت. در میان راه پدرش به همراهان گفت آنها از من بیعت با یزید را می‌خواستند و من از آنها مهلت خواستم تا در این باره بیندیشم. وقتی یکی از همراهان گفت مردم مدینه را به قیام دعوت کنیم حسین ابن علی آهی کشید و هیچ نگفت. علی بارها از زبان پدرش شنیده بود که این جماعت مردم زمان پیامبر نیستند و بسیاری از آنها اسیر و فریفته دنیا شدند و چگونه کسی که به دنبال دنیا می دود توانای دفاع از حقیقت را دارد. آن روز همه فامیل و آشنایان در خانه حسین جمع بودند. هر کس چیزی می گفت و هر کس راه حلی پیشنهاد می داد. حسین حرفها را می شنید و بر روی آنها فکر می کرد. علی ابن حسین خوب به خاطر داشت پدر همیشه از این آیه قرآن یاد می کند که در هر امری با دیگران مشورت کنید. اکنون اهالی مدینه با خبر شده بودند که یزید تصمیم دارد از بزرگان مدینه از جمله حسین ابن علی به زور بیعت بگیرد و به گوش همه نیز رسیده بود که حسین در قرارگاه حاکم مدینه حاضر شده اما از بیعت خودداری کرده و در عوض برای اندیشیدن در باره این موضوع مهلت خواسته است. فردای آن روز علی ابن حسین همراه پدرش در یکی از کوچه های مدینه مروان را دیدند. او که از هواداران بنی امیه بود با چرب زبانی سعی کرد پدرش را به بیعت با یزید راضی کند. او می گفت نصیحت مرا بشنو که خیر دنیا و آخرت تو در آن است. اما در پاسخ شنید وای بر توی مروان، چگونه مرا به این کار دعوت میکنی در حالی که به خلق و خوی یزید آشنایی. بعد از این گفتگو مروان به راه خود رفت، اما برای علی ابن حسین آشکار بود که آنها دست از سر پدرش بر نمیدارند. شب که از راه رسید دوباره پیکی از طرف ولید حاکم مدینه به در خانشان آمد تا حسین را به بیعت قانع کند. علی شنید که پدرش به پیک حاکم مدینه میگوید یک شب دیگر مهلت میخواهم، در این باره بیندیشم، وقتی به نتیجه رسیدم از آن آگاه خواهید شد. اکنون علی ابن حسین مطمئن شده بود که پدرش به سوی بیعت با یزید گام بر نخواهد داشت و مسیر دیگری را خواهد پیمود. او سالها بعد با بیاد آوردن چنین لحظاتی به دوستانش می گفت حق پاهایت بر تو آن است که آن را وسیلهی برای رفتن به سوی کارهای ناروا قرار ندهی و پاهایت را در راهی که سبب حقارت و زبونی تو می شود به کار نگیری. آگاه باش که پاهایت می توانند تو را در پیشی گرفتن در کارهای خوب یاری دهند. شبی طولانی. آن شب بنی هاشم در خانه حسین ابن علی به دور هم جمع شده بودند. بعد از 20 سال حکومت معاویه به پایان رسیده بود و او خلاف عهدنامه‌ای که با حسن ابن علی امضا کرده بود پسرش یزید را به جانشینی خود گماشته بود و حالا یزید در اولین گام در صدد گرفتن بیعت اجباری از مخالفان خود برآمده بود. اتفاقهایی که در چند روز افتاده بود همانند کابوسی وحشتناک آرام و قرار را از بسیاری گرفته بود. با این حال علی ابن حسین شاهد بود که پدرش با آرامش تلاش می کند از این وحشت بکاهد تا در نهایت تصمیمی درست گرفته شود. برخی می گفتند با مردم مدینه سخن بگوییم و آنها را به قیام علیه یزید دعوت کنیم. اما هنگامی که خبرهایی را که از واکنش مردم مدینه داشتند در کنار هم می‌گذاشتند به این نتیجه رسیدند که بسیاری از مردم با آنها همراهی نخواهند کرد. در این میان عده‌ای می‌گفتند اگر نتوانیم مردم مدینه را همراه خود کنیم چه راه دیگری به جز بیعت با یزید در برابر ما باقی می‌ماند. آن شب همه حرفهایشان را زدند اما حسین همچنان ساکت بود. علی ابن حسین می دید که همه حاضران منتظرند تا پدرش لب از لب باز کند. چند لحظه گذشت. حسین همه را از نظر گذراند. نگاهش یک لحظه با نگاه پسرش گره خورد. علی ابن حسین در چشمهای پدرش تسلیم به بیعت اجباری را نمی دید. آنگاه صدای حسین در آن اتاق نیمه تاریک پیچید. امت جدن پیامبر به گرفتاری بزرگی دچار شده و در این چند سال کسانی بر آنها حاکم شدند که فکر و عملشان با پیامبر فاصله زیادی دارد. در این شرایط دشوار از ما چه توقعی می رود؟ آیا غیر از این است که باید در اندیشه اصلاح امت پیامبر باشیم؟ قبول دارم که اکنون در شرایط دشواری هستیم و بر روی کمک مردم مدینه نیز نمی توانیم حساب کنیم، اما همانطور که خداوند در قرآن می گوید زمین فراخ و گسترده است و اگر نتوانیم در جایی به وظایف خود عمل کنیم باید به سرزمین های دیگر هجرت کنیم. سپس حسین سکوت کرد و منتظر شد تا دیگران نظر خود را بگویند، چون هر تصمیمی گرفته می شد سرنوشت ساز بود و کسی نمی توانست نسبت به آن بی تفاوت باشد. ابن حسین سکوت را شکست و پرسید: پدر، به کدام سرزمین می توانیم برویم؟ محمد ابن حنفیه پیش از حسین به سخن در آمد و گفت: عمو جان، ما در سرزمین یمن طرفداران بسیاری داریم که قدم ما را به روی چشمشان می گذارند. حالا که در مدینه کسی از برادرم حسین حمایت نمی کند، به سرزمین یمن کوچ کنیم تا این روزهای دشوار بگذرند و سرنوشت دیگری برای ما رقم بخورد. حالا همه به حسین خیره شده بودند تا ببینند چه نظری در برابر پیشنهاد برادر خیش دارد، برادری که از مادر دیگری زاده شده بود. در این میان برادر دیگرشان عباس که جوانتر از آنان بود به سخن در آمد و گفت: یعنی مردم و سرنوشتشان را به حال خود رها کنیم و تنها به فکر خود باشیم. حسین لبخندی بر لب آورد و گفت: برادرم عباس سخن نیکویی بر زبان آورد، ما نمی توانیم تنها به فکر رها کردن خود از این معرکه باشیم. محمد حنفی پرسید: در این صورت به کدام شهر می توانیم برویم؟ حسین ابن علی پاسخ داد: پیشنهاد من رفتن به سوی مکه است، چون موعد حج می رسد و از شهرهای بسیاری برای زیارت خانه خدا می آیند. در آنجا با مردم سخن می گوییم، باشد که به کمک آنها این شرایط را تغییر دهیم. آن شب حرفهای بسیاری گفته شد، اما هنوز شب به نیمه نرسیده بود که در میان جمع حاضر جنب و جوشی پدید آمد. علی ابن حسین در کنار دیگران به جمع کردن وسایل سفر مشغول شد. باید تا پیش از برآمدن آفتاب از مدینه خارج و به سوی مکه روانه می شدند. علی ابن حسین به آینده‌ای می اندیشید که در آن اتفاقهای بسیاری برای او و خاندان پیامبر می افتاد. وقتی در شب ظلمانی مدینه از دروازه های شهر خارج شدند، شنید که پدرش همانند موسای نبی خداوند را گواه می گیرد که حاضر به پیروی از ستمگران نشده است. دوستان، قسمت دیگری از روایت کتاب چراغ نیایش رو شنیدید. فردا بخش دیگری رو تقدیمتون می کنم. شب بخیر.